ما یه خودی داریم که کاذبه، حاصل محیطه، حاصل انتظارات والدینمونه، ولی اون تو یه خودی هست، خود ماست، خود واقعی ماست. این کتاب در مورد بازیابی این خود واقعی.
چقدر کار سختی، چقدر کار مهمی.
دقیقا. و وقتی ما خود واقعیمون نیستیم، افسردگی های دوره‌ای که سراغمون میاد یکی از علائمش، به سرزمین روحمون سفر کنیم و ببینیم ما واقعا کی هستیم و چقدر محیط، چقدر خانواده، چقدر شرایط بیرونی این خود واقعی رو سرکوب کرد. ببینید، یه جور شکنجه آشکار وجود داره که آسیب فیزیکی، کتک زدن، که خب چیزی که خیلی راجبش حرف میزنن، ولی نوعی شکنجه پنهان در روابط بین والدین و بچه‌ها وجود داره که برای همه عمر تو ذهنیت و ناخودآگاه این بچه‌ها پژواک خواهد داشت. تحقیرها، ترس‌هایی که تولید می‌کنن، کمال‌گرایی که اعمال می‌کنن به بچه‌هاشون. ما راجع به این شکنجه همگانی و البته پنهان امروز می‌خوایم صحبت کنیم. من به عنوان یه معلم تجربه خیلی تلخی دارم. یعنی اگر این کتاب رو امروز انتخاب کردم، به خاطر فضای خیلی تلخیه که با بچه‌ها دارم تجربه می‌کنم. بچه‌هایی که از من 10 دقیقه، 5 دقیقه وقت می‌خوان و توی زنگ تفریح تمام مدت رو میدونید شروع میکنن به پهنای صورت گریستن و از شکنجه هایی دارن حرف میزنن که به صورت پنهان تو خونه ها داره انجام میشه. بذارید چند تا مثال براتون بزنم. ببینید، من دانش آموزی رو دارم که پدر مادرش شهریه دادن برای مدرسه و تقریبا روزی نیست که براش عذاب وجدان تولید نکنن که ما انقدر هزینه کردیم، پدر داره دو شیفت کار میکنه، ما این سفرها رو نمیریم، این محدودیت ها رو داریم اعمال میکنیم و تو چرا درس نمیخونی؟ یک عذاب وجدان دائمی که این بچه مدام هر روز و هر ثانیه از زندگیش درگیرشه.
خب وقتی میخوان بچهشونو بهش بگن درس بخون چه باید بکنه؟
به هیچ عنوان از شرمگین کردن بچه ها به عنوان یک روش تربیتی نباید استفاده کنه.
از چی باید استفاده کنه؟
آسد، من اصلا معتقدم ما باید یک کمپین را بندازیم در ستایش تربیت نکردن. میدونید، یعنی همه مشکلات من تو تجربه 13 ساله معلمیم دیدم از جای شروع میشه که ما تلاش میکنیم بچه‌ها رو، انسان‌های مستقل رو تربیت کنیم. من میگم بهترین راه اینه که پدر مادر یک نشان دهنده و نماد بارز حرف‌هاشون باشن، چون بچه‌ها با شنیدن یاد نمیگیرن، با دیدن یاد میگیرن. و اگه من خودم میدونید نمونه‌ای نباشم از آدمی که موفقه، برای آرزوهاش میجنگه، برای خودش ارزش قائله، هیچ سخنرانی و هیچ نصیحتی بچه‌ها تأثیر نداره. مهمترین کنش تربیتی اینه که من آینه حرفام باشم. دو، خطراتی که احتمالاً پیش میاد یا نگرانیایی که وجود داره یا تجربه‌ای که دارم به بچه‌ها فقط منتقل کنم. ببینید، منتقل کنم،
خب،
نه که منتقل کنم.
بعد از همه اینا بچه درس نخونده.
دقیقاً. اصلا ما حق نداریم. آقای سعد، حیوانات بچه‌هاشون رو یا میخوان سرپرستی کنن یا نمیخوان مثل گربه‌ها که بخشیشون رو میکشن. ولی تمام اون شکنجهشون نمی کنن. ولی ما آدم ها به تکنولوژی دست یافتیم که به صورت پنهان تمام نداشته ها، حسرت ها، کامپلکس ها، عقده ها رو به طرزی بیرحمانه روی بچه ها سوار میکنه.
شما فرزند دارین یا نه؟
من ندارم، نه.
اگر بچهتون درس نخونه،
اگر انتخابش
و تجدید بشه و مردود بشه و باز نخونه، شما هم دارین توی مدرسه خیلی پول هنگفتی هم خرج میکنین، دختر خانومتون یا آقازادتون هم داره میره اون پولو به باد فنا میده و درس نمیشه، شما چیکار میکنید؟
من چند تا راه دارم. یکی اینکه خودم نماینده حرفامم. یه آسیبی که خیلی از آدم بزرگا امروز دیدن از پدر مادرایی که همیشه میگفتن ما موفق نشدیم که شما موفق شید. میدونی ما از همه چیز محروم بود. این بدترین روش تربیتیه. دو، من زندگی نزیستمو بار نمیکنم رو شونه های بچه‌ام. بچه‌م زندگی خودشو داره، منم زندگی خودمو دارم. درسته؟ اون یه آدم مستقله. آقای سعد، در تربیت اولین چیزی که پدر مادر باید بپذیره اصل تفاوته. او امتداد ما نیست، او یک آدم جداست، یک انسان جداست، ممکن ظرفیت‌های فکری، هوشی، استعدادی متفاوتی با من داشته باشه. هیچ لزومی نداره که اگه من روزی خواستم پزشک شم و نشدم، او قراره این آرزو رو محقق کنه.
حالا اگر به نظرتون
و گام سوم اینه که ثبت نامش نمی‌کنم تو مدرسه، اگر رویاش درس خوندن نیست، سوال بعدی اینه که چیه؟ خب البته در تمام مدت دارم من باش حرف میزنم که این مهمه، ولی شکنجهش نمی کنم، ولی شرم توضیح نمی کنم.
اگه یه مسیری داشت میرفت که به عقیده شما با تجربه هایی که شما دارید این مسیر واقعا مسیر اشتباهی بود، اون موقع چی کن؟ و هر چقدر
مثال بزنیم، مثلا چی؟
مثلا داشت با دوستان نابابی معاشرت میکرد که به نظر شما خطرناک.
خب بعد خطر رو تعریف کنیم. یه وقت خطر اعتیاد،
خطر تعریف میکنین بعد میبینیم بازم با اونا هست.
نه نه، یه وقت خطر نه، منظورم که قبل از اینکه من تصمیم بگیرم چه مواجهه‌ای داشته باشم بعد شدت خطر رو تعریف کنم.
مثلا
چقدر خطر؟
مثلا اعتیاد، خطر اعتیاد احتمالی،
احتمالی وجوده. خب اینجا یه مداخله جدی میطلبه. خب ولی نوع مداخله جدی تعریفی داره. به مداخله جدی این نیست که من تحقیرش کنم، این نیست که من سرکوب کنم. چون آقای صحت یه اصلی وجود داره، این بچه ها تا 18 سالگی در کنترل ما. من به عنوان معلم تاریخ زندگی بچه ها رو میبینم، میبینم کسی که پدر مادرش به خاطر استرابات و چیزایی که بعضا به حقم هست شدیدن کنترل میکنن، اما 18 سالگی بود در دانشگاه قبول میشه که اصلا معلوم نیست امروز کجاست. آیا او رو جوری بار آوردیم که خودش بتونه تصمیم بگیره؟
ما یکی از آشناهامون یه پسری داشت در تایید فرمایشات شما، میگفت که من قبلنا وقتی که پسرم کوچیک بود باش کشتی میگرفتم و خودم رو میزدم زمین که اون خوشحال بشه.
درست.
الان که بزرگتر شده باز با هم کشتی میگیریم و اون خودش رو میزنه زمین که من خوشحال بشم.
دقیقاً.
وقتی که با هم یه مشکلی پیش میمد بهش میگفتم برو تو اتاق و تا وقتی عصبانیت تموم نشده بیرون نیا. و هر وقت تازگی با هم یه مشکلی پیش میاد میرم تو اتاق و تا وقتی عصبانیت تموم نشده بیرون نمیام.
دقیقاً همینطوره. آقای سعد،
یعنی زمانه این کارو
کرد. ما فقط با کنترل و سرکوب اون خطر رو به تعویق میندازیم. ضمن اینکه به نظر من احتمال رخ دادن خطر رو داریم افزایش میدیم. یعنی فکر کنید من با بستن بچه‌هام یه جوری کنترل میکنم، تعقیبشون میکنم، گوشیشون رو چک میکنم، انواع و اقسام سیستم کنترلی دارم، ولی در 18 سالگی درست فردای ثبت نامش در دانشگاه هیچ کنترلی روش ندارم. اساسا معلوم نیست الان کلاس شرکت میکنه یا نه. گاهی در شهر دیگه است. یه پاکت سیگار روبروش میدونید دارن تعارف میکنن. این خود اوه که تو اون لحظه تصمیم میگیره که برداره یا برنداره. پس مهمترین سوالی که پدر مادر باید بپرسن اینه که آیا شخصیت مستقل و میدونید و قوی رو تجربه و تربیت کردن که
زیر ساختهایی رو به صورت غیر مستقیم.
دقیقاً. و این زیر ساختها یک اصل اساسیش اینه که من
رو خودشون کار،
دقیقاً رو خودشون کار، من آینه تمام نمای آن چیزی باشم که میگم، چون بچه‌ها تماشا میکنن و دقیق تماشا میکنن. این شکنجه ها به صورت پنهان تو خانواده ها و تو برخی از خانواده ها وجود داره. بذارید چند تا نمونهشو که آلیس میلر مثال میزنه رو بگیم. به مثلا آلیس میلر از خانومی حرف میزنه به نام باربارا که مادرش چون کودکی سختی داشته نیاز عجیب و وابستگی عجیب به این دخترش داشته. میگه روز تولد مادر باربارا، باربارا از مدرسه میاد یه کارت پستال درست کرده که هدیه بده و متوجه میشه که مادرش کف زمین افتاده، خب با یه حالت خیلی بدی. خب احساس میکنه مرده، احساس میکنه مادرش از دست داده، جیغ میزنه، گریه میکنه، مادرش رو تکون میده و مادرش یهو شروع میکنه به خندیدن و اینکه عزیزم این بهترین کادویی بود که میتونستی به من بدی، من فهمیدم منو دوست داری. ببینید این چه شکنجه پنهانی درشه. شاید یک شوخی به نظر برسه، شاید اون مادر فقط میخواد احساس کنه فرزندش دوستش داره یا در مورد روابط، ولی چه کار وحشتناکیه. من دانش آموزی رو میشناسم که پدرش در کودکی گمش میکرده، یعنی توی پیاده رو شلوغ رهاش میکرده برای اینکه این گم شه و بعد از دور تماشا میکرده بچه‌ای که درمانده است، مضطرب، بی‌پناه و داره گریه میکنه و ناگهان پیدا میشده و میگفته ببین میخواستم قدر خانواده‌ت رو بدونی که چقدر خانواده مهمه. ببین این چه روش تربیتی میتونه باشه. حیوانات اگر بچه‌هاشون نمیخوان نگه دارن میکشن، ولی شکنجهشون نمیکنن. ما به صورت پنهان میدونید انواع و اقسام شکنجه‌ها رو اعمال میکنیم و اسمش رو میذاریم تربیت. دانش آموزی رو میشناسم که یه دفتر مادرش براش خریده، یه کتاب کمک آموزشی و بهش گفته پدر دو روز ناهار نخورده تا ما تونستیم اینو تهیه کنیم. و وقتی به مادرش میگه برای چی این حرفو، میدونید این چه حسی ایجاد میکنه در این بچه؟ اینه که خب این یه جور موتیویشنه، یه جور انگیزه است برای درس خوندن، میخوام قدر چیزایی که داره رو بدونه. این به هیچ عنوان روش تربیتی نیست. این فقط تمام مدت داره این حس رو به بچه میده که من میدونید موجودیم مزاحم، من موجودیم میدونید موجودیم که پدرش به خاطرش مجبور ناهار نخوره. باز میبینم مسائلی رو که پدر مادری با هم اختلاف شدید دارن و به فرزند میگن که چون تو درس نمیخونی یا موفق نیستی ما به خاطر تو داریم جدا میشیم. ببینید بچه با چه حسی شبها، بچه ها تماشا میکنن و باید بدونیم که هیچ چیز رو فراموش نمیکنن. آقای صحت، این در این کودک، این زخم میدونید، این روش تربیتی غلطی که بعضن وجود داره و البته خشونت پنهانه، یعنی ما نمیتونیم، کبودی روی جسم نداره ولی روح رو عمیقا زخمی میکنه، در بعضی از خانواده‌ها وجود داره. این آدم با این زخم بزرگ میشه و دوچار یک اتفاقی میشه. مثلا ممکنه یک پدر مادر کمالگرا مخصوصا تو فرزندان اول رخ میده، یه سری معیارهای کمالگرایانه برای تربیت بچه داشته باشن، اینکه همه چیش باید عالی باشه. چون میدونین ژان ژاک روسو میگه من قبل از اینکه بچه دارشم 6 تئوری برای تربیت فرزند داشتم، الان 6 تا بچه دارم و هیچ نظری ندارم. خب ولی ما قبل از اینکه بچه داشیم به شدت راجع به تربیت فرزندمون کمالگراییم، اون باید عالی باشه، ایدئال باشه. و بیننده هایی که فرزند اول خانوادن میدونن من راجع به چی دارم حرف میزنم، همه چیز برای اونها بسته بود، حال اون که برای خواهر برادر دوم و سوم اینطور نیست. خب و بعد شروع میکنن محبت مشروط به این بچه دادن، اگه فلان کارو بکنی دوستت دارم، اگه فلان کارو نکنی دوستت ندارم. میدونید شما دوست داشتن یا نداشتن این جمله با گوشهای یک بچه 4-5 ساله به عنوان خطری برای بقا شنیده میشه. او تمام نیازهاش رو پدر مادر دارن تأمین میکنن، سرپناهش و امنیتش و غذاش. وقتی مادری از این روش برای تربیت استفاده میکنه که من دوستت ندارم چون این کارو کردی، او این رو نوعی تهدید به مرگ میشنوه و بعد در بزرگسالی کسی میشه که محبتی که هیچ وقت و تأییدی که هیچ وقت پدر مادرش بهش ندادن رو از دیگران گدایی کنه. من آدمای موفقی دیدم آقای سعد، شما هم در سینما فکر کنم دیدید، که بسیار خودنمان، بسیار محتاج تحسین دیگرانن، بسیار تشنه دیده شدنن به طرزی افراطی. خب و وقتی ریشه ها رو بررسی کنی میبینی تأییدی که روزی پدر یا مادر باید نثار این فرزند میکردن دریغ شده و او به شکلی افراطی امروز تشنه توجه دیگرانه برای اینکه اندک این زخم رو التیام بده، زخمی که التیام هم پیدا نمیکنه. یه روی سکه خودنمایی، خودنمایی روی دیگرش افسردگیه، چون همیشه جهان به ما یک محبت یک نواخت رو نثار نمیکنه. روزهایی هست که ما دیده نمیشیم، روزهای بدمونه و اونجا این آدما فرو میریزن، درگیر اعتیاد میشن، درگیر افسردگی میشن. آقا صحت، تحسین یه مسئله است، عشق یک مسئله دیگه است. تحسین مشروطه، اگر فلان کارو بکنید دوستت دارم، ولی عشق بی قید و شرطه. بچه‌هامون رو میدونید در عشق غرق کنیم نه در تحسین.
کار درستی
در عین اینکه میتونیم تذکر بدیم بهش، در عین اینکه میتونیم بگیم به نظر من و با تجربه من این کار تو غلطه و دوچار این مشکل میشی، ولی من مهرم و مشروط نمیم. تو هر اتفاقی که برات بیفته و هر تصمیمی که بگیری به اینجا تعلق داری، به این خانه و این خانه همیشه جای تو.
توی حکمت‌های قدیمم، حکمت‌هایی که از زمان‌های قدیم مونده، میگن دوست داشتن واقعی دوست داشتنیه که بدون قید و شرط باشه.
همینطوره، دقیق.
یعنی تو دوست داشته باشی چون دوست داری، دقیق. نه اگر این اگر. هر کدوم از این اگرها معلومه که تو دوستی مشروطه و این دیگه دوست داشتن نیست.
و شکل‌های عجیب سرکوب رخ میده آقای سعد در نوزادی، حتی مثلا مادری چون بچه‌ها ناخودآگاهشون داره جذب میکنه، درسته که به صورت خودآگاه خاطره از یک سالگی ندارن، ولی مادری که هر بار فرزندش گریه میکنه یا داره خشمش رو نشون میده یا بیقراری میکنه، شروع میکنه ترد کردن یا دعوا کردن که این چه وضعیه، خستم کردی فلان، داره به بچه میگه تو نمیتون، تو اگر خشمتو نشون بدی مورد مهرمن نیستی، درسته؟ و این بچه دوچار یک انسداد عاطفی میشه که در آینده نمیتونه احساساتشو بروز بده. یاد میگیره، برسیم به اولین سوال شما، برنامه رو تموم کنیم، جلسه بعد دوباره توضیح میدیم، یاد میگیره خود واقعیش نباشه، یاد میگیره خود کاذبی باشه.
من هنوز خیلی سوال دارم درباره خود واقعی و لطفاً دفعه بعدم درباره این خود واقعی
حتما.
که خیلی خیلی مهمه توضیح بدین.
حتماً. آقای سعد اینو بگم و تمام. من میگم ما این دردهای دوره کودکی رو باید ابراز کنیم، باید بشناسیمش، چون تا وقتی که این درد رو تحملش نکنیم و نشناسیمش رهایی نداریم. شکلهای مختلف اعتیاد، افسردگی، خودنمایی، شیدایی، همش ریشه در دلهره‌های کودکی داره و ریشه در زخمهایی داره که گاهی پدر مادر به خاطر عشقشون به ما زدن، ولی عشقی که آسیب می‌زنه.